در رد مال.
درسته.
ابهام در نحوه تصرف و رفع تصرف، ابهام در خصوص نحوه اجرای حکم، ابهام در این که آیا این رأی ابلاغ شده است یا ابلاغ
نشده است.
این باعث میشه چی بشه؟ شما برای رفع ابهام باید کجا بفرستی؟
درسته، باید به شعبه دیگه،
شعبه ای که رأی صادر کرده. همین رفت و برگشت یعنی
گرفتاری، اطاله
دادرسی. پس بنابراین شما یکی از این زمینهایی که بایستی در نظر بگیریم اینه که رأی صادر بشه، متدهایی رو ارائه بدید برای قضات صادر کننده رأی، یا سیستمی که الان سیستم سمپ که داره رأی صادر میکنه، که آقا این آیتم ها اگر رعایت نشود
بله.
اصلا امکان صدور دادنامه نباشه.
درسته.
فرض کنید شما الان در پرونده کلاهبرداری میگوید چی میگوید؟ میگوید که این شخص کلاهبردار محکوم میشود به حبس، جزای نقدی معادل مال برده شده و رد مال. خب الان شما تکلیف رد مال رو مشخص نکرده، چرا اجازه تنظیم دادنامه رو میدید؟ شما
دقیقا.
آره سمپ بیاد مشخص کنه که رد مال تو دادنامه آمده است یا نیامده است، یه قسمتی رو تعیین کنه که رد مال تو اونجا حتما درج بشه، و اگر این رد مال درج نشده باشه ارور بده و اجازه تنظیم دادنامه رو نده، و این باعث میشه که شما در خصوص برفرض همون مثالی که زدم در خصوص پرونده کلاهبرداری، ما برای رد مال و رفع ابهام از این رد مال دیگه پرونده رو هی نفرستیم برگرده. یا مثلا پرونده سرقت رو در نظر بگیر، سوال میشود آیا مال موضوع سرقت در دسترس است که میخواییم به شخص شاکی برگردونیم یا نیست؟
درسته.
اگر است باید مشخص کنیم که در دست کیست و شماره صورت جلسه ای که این مال توقیف شده رو بهش اشاره کنید. اگر نیست، طبق قانون گفته که اگر مال مثلیست مثلشو بده، قیمیست قیمتشو بده، قیمت کی مثل چی، همه اینا رو مشخص کن تا این پرونده ور رفتی رفت به اجرای احکام، یه این پرونده هی نره برگرده که این من چیکار کنم به این پرونده، من کدوم مالو بدم. اونم برمیگرده میگه که من نمیدونم، هر چی که دادسر رو نوشته بوده من همونو حکم دادن در کیفر خواست اومده، و شاید بخشی از ایراد هم برگرده به نحوه نگاه به وضعیت آماری پرونده ها و عجله کردن در بستن صدور آرا، باعث بشه که اون دقتی که مد نظر هست توی آرا نباشه و زمینه های اطاله دادرسی رو با رفت و برگشت های مکرر ایجاد بکنه. شما الان خب مشخصه دیگه، اگر در خصوص یک پرونده سرقتی مال مسروق ردیابی نشه و ایادی متعاقبی که این مال دستشون بوده شناسایی نشه، خب این پرونده ابتره مونده.
بله بله بله.
خب اما الان مثلا برفرض بگی که این پرونده بایستی آخر ما آمار بشه، خب مجبور یه قسمتی از کار رو بزنه تا آمار بکنه، و شاید این سیاست‌های افراط‌گرایی در خصوص آمار هم باعث بشه که کیفیت کار پرونده ها پایین بیاد. هرچند تاکید ریاست محترم قوه قضاییه و ریاست دادگستری دادستان محترم میشه همیشه این بوده که شما نبایستی سرعت رو فدای دقت بکنید، بایستید حتما دقت رو فدای سرعت بکنید، حتما بایستی در کارتون دقت داشته باشید که این پرونده ها با حداقل ایرادات بسته بشه. اما خب این زمینه افراط بر آمارگرایی میتونه شاید یکی از زمینهای ایجاد اطاله دادرسی رو فراهم کنه.
بله بله، خیلی ممنونم. 0912 7044 اعلام کردن که من یک نفر رو حکم جلبش دارم، مدت های مدیدی است که دنبالش هستم، میخوام ببینم نقطه زنی که میگن به چه شکلی، لطفا در این خصوص توضیح.
این در خصوص نقطه زنی، خب از امکاناتی که در اختیار نیرو انتظامی هست اینه که بر اساس داده هایی که در اختیار داره و شماره تلفن هایی که از شخص متهم و آدرس ها و امکاناتی که در اختیارش هست میتونه شخص متهم رو در مکانی که حضور داره رو بتونه تا حدی که شناسایی کنه و به جلبش اقدام کنه. مد نظر از نکته زنی همون جایی هست که از تلفن همراه داره استفاده میکنه و حضور داره.
0919 40 74 اعلام کردن که بعضی مواقع وجود داره که من میبینم شخص رو محکوم کردیم، زندان رفته، بعد یه مدت خودشون آزادش میکنن. چرا این اقدام انجام میشه؟ قانونیست یا خیر؟
ببینیم، ما در خصوص فردی که به زندان معرفی میشه یک سری ارفاقاتی قانونگذار در نظر گرفته. از جمله ارفاقاتی که قانونگذار در نظر گرفته در خصوص آزادی مشروطه، در خصوص حبسای تعزیری گفته که اگر فردی به حبس محکوم بشه اگر بالای 10 سال باشه 1/2 و اگر زیر 10 سال باشه 1/3 رو گذرانده باشه، میتونه با شرایطی که داره بخواد چی بشه؟ از آزادی مشروط استفاده کنه. یا در خصوص تعلیق باقی مانده مجازات هم همین مقررات هست که میتونه بخش باقی مانده جرم رو اگر 1/3 مجازات رو تحمل کرده باشه بخواد مجازات تعلیق بشه. به این علته که فرض کنید یه فردی به 5 سال حبس محکوم شده، چون سابقه استفاده از آزادی مشروط رو نداشته، زمینه های رضایت شاکی یا رد مالش رو فراهم کرده، میاد چیکار میکنه و حسن رفتار داشته در زندان، بعد گذراندن 1/3 میاد چیکار میکنه؟ از امتیاز آزادی مشروط استفاده میکنه. یا امتیازات دیگری که قانونگذار در قانون جدید در نظر گرفت در خصوص استفاده از پابند الکترونیکیه که فرد بخواد و بتونه در محل سکونتش، در محل اقامتش با پابند الکترونیکی باقی مانده مجازاتش رو بگذرونه.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه آوای قانون پیرامون علل اطاله دادرسی در مرحله اجرای احکام با حضور جناب آقای بابایی معاون دادستان عمومی به انقلاب تهران. آقای بابایی اگر موافق باشیم بریم در مورد راهکارها هم یه گفتگویی داشته باشیم.
بسیار خب، در خصوص راهکارها ما یک سری راهکارها به صورت کلی داریم در خصوص اصلا کاهش اطاله دادرسی. اول این راهکار که به نظر میرسه بیایم بحث کیفرزدایی رو انجام بدیم.
بله.
بحث کیفرزدایی چیه؟ با جرمزدایی یه مقوله متفاوتی. بحث کیفرزدایی هم مثالایی که آخر داشتیم با هم بحث میکردیم در خصوص آزادی مشروع،
بله،
تعلیق بخشی از مجازات، تعویق صدور و حکم. بیایم چیکار کنیم؟ بیایم آقا این عمل جرمه و این کیفر رو داره. خب ما بیاییم بگیم که آقا شما اگر یک شهروند خوبی بودی، حسن شهرت داشتی، رفتارت متناسب بود، رضایت شاکی رو تونستی جلب کنی، من با این شرایط شما رو چکار خواهم کرد؟ مجازات نخواهم کرد یا مجازاتت رو به حداقل خواهم رسون. و زمینه موزون شدن مسائل کیفری و فردی کردن این موضوعات رو با اشخاص در نظر بگیری و زمینه اصلاح افراد رو در جامعه فراهم کنی. او میگوید و او میداند که اگر رفتارش را تکرار بکند آزادی مشروطی که براش در نظر گرفتیم لغو خواهد شد.
بله.
و چه بسا میگه آقا من یه بار اشتباه کردم، من یه فرصت بده تا خودم اصلاح کنم. خب بس این زمینش رو ما از طریق کیفرزدایی میتونیم فراهم کنیم. یه مقوله دیگری که میشه این موضوعات رو به صورت مبنایی بر فرض انجام داد جرمزداییه. ما الان قوانین جزایی ما خیلی انباشته است و شما الان میبینید که یه موضوع میخواد تصویب بشه، ضمانت اجرای در دسترس مجازاته.
بله.
میگوید فرضاً اگر شخصی مالیاتش را نداد، فرار مالیاتی کرد، مجازات بشود. فلانی فلان کار انجام داد، بایستی مجازات بشه. بس بنابراین هر چیزی رو نباید در مقوله جرم قرار بدیم. وقتی شما جرم انجام گفتی این جرم است، دیگه تکلیف مشخصه. دادگستری، دادسرا باید بره دنبال فرد مجرم، ضابطی رو درگیر کنه، فرد رو دستگیر کنن، بیارن و مجازاتش بکنن. و اما اگر ما بخوایم و بتونیم زمینه جرم و جرم زدایی رو انجام بدیم، ما مواجه خواهیم شد که خب فرض کنید ما الان در سال 1382 بحث مقوله صدور چکای مشروط و وعده دار رو چکار کردیم؟ گفتیم جرم نیست دیگه،
در صورتی قبلش همه رو زندان میکرد،
همه رو زندان میکردیم. خب چی شد؟ باعث شد که این عمل جرم نباشه و خود شهروند هم به مرور زمان یاد گرفت که آقا من با علم و آگاهی دارم چک وعده دار رو میپذیرم که اگر فردا روزی این شخص چکش رو پاس نکرد، من از خود دستگاه قضایی انتظار ندارم که بیاد اینو مجازات کنه. و شهروندان هم بر اساس جرم زدایی که صورت میگیرد رفتار خودشون تنظیم میکنند و این هم میشه یکی از زمینه‌های رفع اطاله دادرسی رو در خصوص این افراد ما در نظر بگیریم. یا مورد دیگری که ما میتونیم زمینه رفع اطاله دادرسی رو فراهم کنیم بحث استفاده الزامی از وکیله.
بله،
خب همه شهروندان قطعا اطلاعات حقوقی مناسبی نسبت به موضوعات حقوقی ندارن و اینکه اطلاعات حقوقی ندارن میاد توی گیرودار کار قضایی موضوعی رو مطرح میکنه، مواجه میشه با پروندهش بسته میشه. مثلا فردی اومده موضوعی کاملا حقوقی رو در بستر کیفری مطرح کرده، میاد میره پروندهش از دفتر خدمات قضایی ارجاع میشه به دادسرا، دادسرا اینو ارجاع میده شورای اعلی اختلاف جهت سازش، سازش صورت نمیگیره، میاد دادسرا، بعد دادسرا اومد، دادسرا میاد تحقیق ازش میکنه، بعد میاد توضیح میده، پروندهش بعد 6 ماه بسته میشه. بهش میگن که خب پرونده بسته شد، چرا بسته شد؟ چون با موضوعی که مطرح کرده بودید اصلا شما گفتی کلاهبرداری، شما از رابطتون واضحه که باید یه رابطه حقوقی و قراردادی از طریق دادگاه حقوقی باید پیگیری میکردی. گفت چرا کسی به من نگفت که این کار رو من انجام ندم؟
بله،
خب یکی وظیفه معاضدت و مشاوره است که خب بایستی انجام بشه. دو اینکه شما الان این زمینه استخدام وکیل رو شما بایستی یک زمینش رو فراهم کنی که شهروندان بتوانند با هزینه کم به وکیل دسترسی داشته باشند. و اینکه شما برای اینکه این زمینه رو فراهم کنید میتونید از بحث بیمه وکالت استفاده کنید. آقا من
که اون خلای پول و اینها انجام بشه
شما این خدمت، شما الان یه فردی مراجعه میکنه مثلا توی شهروندیست میره رانندگی میکنه، احتمال خطر تصادفش چقدره؟
بله بله بله.
شاید خود ما هم شما هم سالیان سال از بیمه خودتون استفاده نکردید، اما این ذهنیت هست که یه آرامش درونی هست که زمانی اگر خدای نکرده برای شما این مشکل پیش اومد زمینه جبرانش هست دیگه، شما کل زندگی تو بابت یک تصادف از دست نخواهید داد. و چه بسا با هزینه کم بیمه وکالت این زمینه فراهم بشه، چند درصد احتمال میدی که فردا یک مشکل حقوقی براتون پیش
اومد؟
خب اگر این رو ما برای یک شهروند بقبولینیم که شما احتمال دارد این جزء 15 میلیون پرونده ای که هست برای شما باشد، شما ما بیا بی هزینه کمی رو به عنوان بیمه وکالت پرداخت کن و خود بیمه ها هم بیان سر این موضوعات همکاری لازم رو داشته باشن و زمینی استفاده از خدمات وکلا رو برای شهروندان فراهم کنن. و وقتی موضوع از طریق یک وکیل پیگیری می شود، چه در مرحله صدور حکم چه در مرحله اجرای حکم، قطعاً زمینی اطاله دادرسی بسیار کم خواهد.
بله خیلی ممنونم، به دقایق پایانی داریم نزدیک میشیم. پیرامون علل اطاله دادرسی در مرحله اجرای احکام، جناب بابایی در حد حدودا 3 دقیقه جنبندی بفرمایید، اگر هم در مورد راهکار هم مطلبی باز وجود داره محضر شنونده ها اعلام بفرمایید.
اول من تشکر میکنم از حضرت عالی و تهیه کننده محترم بلت اینکه این فرصت رو پیش آورد که در این خصوصی صحبتی خدمت شنوندگان داشته باشیم. ببینید، اولین موضوع که به ذهن میرسه برای رفع اتحالیت دادرسی تأمین نیروی انسانی متخصص در زمینه اجرای احکامه، چه کادر قضاییش، چه کادر اداریش، چه کادر انتظامیش که ما باز گفتیم خلای پلیس قضایی رو ما در این زمینه احساس میکنیم. بعد اینکه زمینه دیگری که هست اینه که شهروند انتظار داره وقتی فردی جرم انجام داده است نیروی انتظامی تا زمانی که این فرد نابهنجار در موردش حکم اجرا نشده است ارفاقات قانونی رو در نظر نگیره، اگر تا حدی که امکان دارند محرومیت اجتماعی در مورد فرد اجرا بشود. الان مثلا یکی از موزلاتی که مطرح میشود در خصوص این که خب انتظار داشتیم خب سوال بشه که آیا میشه کارت ملی فرد رو مسدود کرد یا خیر.
بله،
ببینید در خصوص کارت ملی، چون تمامی خدمات الان عقل با کارت ملی ارائه میشود، مسدودی کارت ملی آزادی افراد رو تحت شعاع قرار میده.
بله بله، حقوق اجتماعی رو سلب
میکنه. آره، حقوق اجتماعی رو سلب میکنه و بنابراین دستورات مکرر مقامات قضایی هست که این کار انجام نشود. سوال اینه آیا شما میتوانید، میگم آقا شما میگید که کجا مشکل ایجاد شده؟ میگه مشکل ما زمانی ایجاد شد که فرد مثلا میخواست تو بیمارستان بستری بشه، میگفتن کارت ملی
بله
مسدوده. من به نظرم در خصوص اینکه یکی از زمینهای اتحالیه دادرسی رو
همین موضوع هست،
همین موضوع است که ما بتونیم یه راهکاری رو بدیم که هم شهروند بتونه اون آزادی که حقوق اجتماعی که براش در نظر گرفته شده رعایت بشه، داشته باشه، و هم بتونه زمینهای اجرای حکم رو از طریق محدود کردن این فرد در دسترسی به این خدمات
انجام بشه.
بله،
خیلی ممنونم آقای بابایی، از شما تشکر میکنیم، با شما خداحافظی میکنیم، از همه شما شنوندگان عزیز که تا دقایق پایانی همراهی فرمودید سپاسگزارم، با شما عزیزانم خداحافظی میکنیم. برنامه گفتگو اجتماعی ما 13 و 30 میپردازه به بنیانهای حماسی در 8 سال دفاع مقدس. بارو بشنوید، خدا یار و نگهدارتان.
خب شنوندگان گرامی، به لحظات عرفانی اذان ظهر و افق 11:56 دقیقه خواهد بود.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين، 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 يا أرحم الراحمين.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظات عرفانی گوش جان می سپاریم با آیات 9 الی 15 از سوره اسراء با صدای استاد کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
حي على الصلاه.